آدم های محترمی که در مقابل فهمیدن و یاد گرفتن مقاومت نمی کنن. سلام میکنم به همه اون دوستای محترمی که اگه قراره برن سر کلاس قیافه هاشون عین این آدامسا نیست که کش میاد، عین پنیر پیتزا کش نمیان. سلام میکنم به همه اون آدمهایی که برای یادگیری شوق دارن، اشتیاق دارن و میدونن یادگیری یعنی این که من زندم. سلام میکنم به بچه های تیپ رزوان حزب الله لبنان که یاد دادن به صهیونیستایی که نمیفهمن وقتی منطقه جنگی دوره هم خیلی نباید جمشن. البته به نظرم این یادگیری برای صهیونیستا خیلی گرون تموم شد. و سلام میکنم به یکان مردمان مهربان سرزمین مادرم ایران، این عرصه گسترده از خیر و نیکی و برکت، این پهنه پهناور آکنده از محبت و شور و رشادت، این از زیر و زبر فیروز آجین، این سر تا به سر رنگین، این همواره پرچمش در اهتزاز، این همیشه سرفراز، این جان 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 ایران. حضرات عالی جنابان آقایان، اولیا مخدرات بانوان، پسرا دخترا، پرسالا کهنسالا، کوچیکترا بزرگترا، با احترام و فروتنی و البته عزتمندی و سربلندی، من حامد رضا مهتدی هستم و اینجا دقیقا شب آفتابی خود شماست. میدونی امروز روی تقویم من 11 مهر، راستشو بخوای این یعنی 2 تا 1 مهر، بنابراین ترجیح میدم که امروز دوبار سلام بکنم به همه اون معلمای محترمی که شاغلن، در مدرسه هستن، در دبیرستان هستن، در پیش دبستانی هستن، نمیدونم کجا دیگه معلم دارین، در مؤسسات مختلف آموزشی هستن. به خود معلم پندارهای محترم هم سلام عرض میکنم، به پدر مادرها که معلم های همیشگی هستن سلام عرض میکنم، سلام عرض میکنم به روزگار که عجب معلم سختگیریه، و سلام میکنم به همه معلم های بازنشسته من جمله پدر و مادر خودم، و عرض به حضور شما همه اون معلم هایی که بعد از 30 سال خدمت واقعا صادقانه به شرف بازنشستگی نائل شدن و البته شروع کردن مجددن، چون اون جزء دسته‌ای هستن که متاسفانه نمیتونن برن به بازنشستگی برسن، دوباره شروع میکنن تلاششون، مجددانه تلاششون ادامه میدن. بدونید که تا ابد من و همه اون آدمهایی که سری به کتاب میکشن همواره مدیون شما این به جایگاه رفیع شما سلام میکنم و به احترام شما واقعا میستم. سلام میکنم به حمید فروزنده عزیزم، ارتباطات و هماهنگی. سلام میکنم به سرکار خانم کتابچی تهیه کننده محترم و ناخدای امشب کشتی شب آفتابی، و سلام میکنم به مهندس الیاس عزیزم که پشت میز صدای ما رو به شما شفاف رسا و خیلی هم خوشگل میرسونه. امشب شب آفتابی رو با شما خواهیم داشت با یک موضوع جذاب. گفتم دیگه 11 مهر و راستش رو بخواید دهه اول ماه مهر رو هم پشت سر گذاشتیم، این رو به شما بدهکار بودم. میخوام ببینم چند روز بهتون بدهکارم که استرس ندادم بهتون. به هر حال 11 مهر و معناش اینه که دهه اول 6 ماهه دوم سال 1403 گذشت اگه لیست اهداف، فهرست موضوعات و پله‌هایی که باید طی بکنید تا آخر سال 1403 رو تا الان چک و تیک نکردی، تیک و دانهاشو جدا نکردی، اون کاری که انجام دادی کنار نذاشتی، اخوانو ببین قشنگ آفرین یه خورده داستان همین الاناست که تایی کننده محترم بگی گفتگو رو زودتر شروع کنید. من یه هفته به ملت خانم استرس بدهکارم. لذا این که آخر سال بالا سرتون این بخت و نصر نیام، زحمت بکشید اهدافتون رو بیارید چک و تیکش کنید و زود زود به اهدافتون برسید. اگرم نمیرسید دنبال علتش بگردید. امشب بناس راجع به یک موضوع مهم صحبت بکنیم و مهمانهای محترم. اتفاق خیلی باحالی افتاده توی برنامه امشب. اجازه بفرمایید من مهمانهای محترمون رو معرفی بکنم. چرا آخه اینطوری الان؟ بله، به محضر شما. اول بذار موضوع بگم، اول اصلا هیچ ولش کن. موضوعمون راجع به کارآفرینی آموزشیه و چه کارهایی باید انجام بدیم که کارآفرینی آموزشی درست حسابی درست درمون جا بیفته. گفتش که نه هر که طرف کلاه کج نهاد و تند نشست، کلاهداری و آینه سروری داند. خب بعد ضمن آن که با حفظ سمت، نه هر که سر به تراشد قلندری داند. خب اسماشون رو دارم، من تو الان نمیدونم کی اول معرفی کنم. خانم الان ما همیشه میگفتیم مقام معلم رفیع است در برنامه شب آفتابی، بعد کارشناستمون رو معرفی میکردیم، من تو الان مقام معلم این طرفی رفیع تره، قبول کن. آره دی آفرین. ببین نمیخواستم اینو بگم، خب به مخاطبین که شما نمیدونین چه خبره، ولی من میدونم چه خبره. بذار معرفی کنم. امشب در خدمت دو تا کارآفرین هستیم و در حقیقت دو تا معلم کسب و کار، که اول دوتای اول خودشون رو معرفی خواهند کرد. جناب آقای علی امیر بابایی عزیز که کارآفرین برتر، معلم کسب و کار، خدمت شما سلام عرض میکنم قربان و امیدوارم که شب خوبی رو گذرانده باشید. خیلی ممنون که شما رو آفتابی میکنید. این دو نفر یکی هست، حالا میبینید چی میشه. بفرمایید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان شنونده و همچنین عوامل دستاندرکار این برنامه بسیار جذاب. امیدواریم که بحث امشب بحث خوبی باشه و شنودش برای شما عزیزان مخاطب تجربه‌ای باشه که انشالله توی این کار خیر آموزشی شرکت بیشتری بفرمایید.
انشالله چارزوی خوبی کردین استاد. و در این سوی میدان جناب آقای مهندس مهدی امیر بابایی کارشناس آموزش. سلام علیکم، احوال شما چطور مهدی؟ خوبی؟ الان میدونی یه قصه چی شد، با یه پدر پسر دعوت کردیم الان و در ادامه برنامه ماجرای اتفاقی میفته که جای کارشناس و کارآفرینمون عوض میشه. بعد اینو گفتم که نگین نگفتی، همه چیز تحت کنترل، لطفا گیرنده‌هاتون دست نزنید. مهدی چطوری؟ شبت بخیر، امیدوارم که اوقات خوشی رو گذرونده باشی و امشبت آفتابی باشه ان شاء الله.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه شنوندگان محترم. همچنین امیدوارم که انشالله بتونیم توی این برنامه یه جمع‌بندی رو در حوزه آموزش و پرورش و بحث کسب و کار داشته باشیم. ما معمولا همیشه برنامه هایی که توی این حوزه بوده بیشتر انتقاد شده، هیچ وقت به سمت راهکار نرفته. امیدواریم که بتونیم امشب یه جمع‌بندی خوبی و ارائه راهکار رو هم به عزیزانی که در این حوزه میخوان کسب و کار رو شروع بکنن و هم به ویژه والدین و پدر مادرهایی که درگیر این مسئله هستن.
بسیار هم عالی، خدا رو شکر. من نه به خدا، 0913449 گفته پدر گرامی ارتشی بودن. نه گفتم که در جنگ مشارکت داشت، نگفتم ارتشی بوده. و هر کی که میره که جنگ ارتشی نبود. نه ارتشی نبودن، از اولم گفتم فرهنگی زادن برادر یا خواهر عزیز. خیلی خیلی خوشبختم که در خدمت شما. الان اگر میشه یه زحمتی بکشیم مهندس شما، یه فاصله موسیقی کوتاه بهمون بدین که من بتونم جناب امیر بابایی بزرگ رو در روبرو داشته باشم، چون اینجوری احساس میکنم که کلا با هم قهره. آره چون میکروفونمون فیکس، بعد جای شما رو درست بکنیم. بنابراین یه فاصله موسیقی کوتاه بگیریم، ما جانمایی رو درست بکنیم، دوباره زودی زود در خدمتتون هست. 3336 سامانه پرمه کوتاه ماست و 2265-2525 هم نمره تلفنمونه. امشب راجب کارفنی آموزش حرف میزنیم. ضمن این که در گوشی رو تو میگم داریم دوستان امیر بابا یعنی متوجه نباشن اینا، اگر سوالی در حوزه ثبت نام بچه ها در مدارس دارید یا راهنمایی در این زمینه میخواید، الان درست‌ترین مهمان های خاورمیانه در حقیقت در شب آفتاب حضور دارن. اینه که بفرمایید اگر سوالی هست و اگر مسئله‌ای دارید و موضوعی دارید که فکر میکنید میتوانیم با دوستانمون در میون بگذاریم، حتما مطرح بکنید. من به عنوان امانتدار شما پیامک های شما و البته اگر تلفن ها رو هم که زحمت خواهید کشید خدمتشون اطلاع و انتقال میدم. جناب آقای امیر بابایی بزرگ متولد سال
1341
بسیار هم عالی، تهران؟
نخیر.
کجا؟
شهرستان شبستر.
شبستر شبستر 1341 چقدر سرده اونجا یه وقتایی شبستر لازم یه جوری اونجوری صورت اونجوری میکنن انگار مثلا زمستون اونجا مثلا درختان شکوفه میدهن مثلا.
نه خیلی سرد نیست الان، آب و هوای نسبت به تهران سردتر ولی نه خیلی.
شبستر نزدیک تبریز
بین تبریز و ارومیه،
بین تبریز
خامنه شبستر.
آره خامنه بین یورمیا و تبریزن. خب الان از شاید خدمت شما که اولین وجهی که آقای امیر بابایی بزرگ به دست آورد خودش و اولین کاسبی که کرد و حاصل عرق جبین و کد یمین به دست آورد چی بود؟ چند سالش بود؟
7-8 سال.
بله. و کاری که انجام دادیم
اون موقع در واقع بیشتر بچه ها تو اون سن تابستون ها که مدرسه تعطیل می شد کسب کار داشتن دیگه، بستنی می فروختن، دوب می فروختن، آبنبات می فروختن. ما هم در واقع از این کارا می کردیم و
یادتون هست شما چی بهتر از هر چی همه چی می فروختیم؟
آره اون موقع بستنی یخی بود بهش
می گفتن
آلاسکا. آره. آره ما هم
در واقع اون من تو آلاسکا نخوردی.
آلاسکای شرکتی چرا؟
نه آلاسکا ما اون که آلاسکا نیست که عزیز جان. آیا همین یه وقتایی آلاسکا می خریدیم بعد اینی که دارم میگم مثلا من مادر بزرگ و پدر بزرگ مادرین که خداوند رحمتشون بکنه خدا نور به قبر همه رفتگان بباره و انشالله بر سر صفره روح و ریحان رضوان الهی مهمان باشند و آرامش الهی اینشان. آمده بودن دهکده المپیک، اونا چون خرمشهر بودن و خرمشهر دیگه قابل سکونت نبود، مادر بزرگ و پدر بزرگ پدری دستفول بودن و دستفول ساکن بودن که اونها هم خدا رحمت کن.
درست.
از کنم خدمتون دهکده المپیک ساکن بودن، بعد یه بابایی اونجا آلاسکا درست کرد، ما به اینش میرفتیم. خب مثلا تهران نیامده بودیم هنوز، دستون گاهی سفر میامدیم که مادر دیدار تازه بکنند و اینها. یه بابای آلاسکا درست میکرد، شور بود. یعنی من مونده بودم باور کنم، بعد گفتم که هر چقدر تلاش میکردم بعد فکر یه وقتایی به حس چشایی خودم شک میکردم، میگفتم نه شیرینه تو فکر میکنی شوره، تا بعد به عقل خرد جمعی میگفتن نه شور. بعد هیچ وقت نه حقیقتش ما نگم رو نشد، جرات نکردیم بپرسیم چرا شوره این قصر. بعد یادم میاد اون موقع شاید مثلا ما اینها رو زمان گرانی 2 تومن میگرفتیم دونه ای. اون موقع شما چند میفروختین آلاسکا؟
1 ریال بوده.
1 ریال
بوده. احتمال شوری هم مال در واقع یه چرخ بستنی هایی بود که
جدارش نمک
جداره بله فلزی بود که آب نمک توش بوده، احتمال اینجا نشت میکرده.
آره زحمت بکشیده آب نمک آره آب نمک قرمز میداده بعد ما خوشحال میخوردیم آلاسکا میخوردیم. خیلی خوب. تابستون ها فقط به اون مشغول بودید؟
بله دیگه، در طول ایام در سال تحصیل خب تحصیل میکردم. البته من پدر من خب به اصطلاح کاسب بودن، مغازه دار بودن،
مغازه دار بودن، مادر که خانه دار بودن.
بله خانه دار بودن، کمکشون میکردیم دیگه بیشتر.
پدر شغلشون چی بود؟
در واقع سوپرمارکت داشتن، خاربار و لبنیات و بله
اون موقع ها بقالی ها تقریبا اینا چی میشه وقتی میگن همه چی دارن؟ دایره طول معارف بقالی ها نمیشه نه، یه چیز مثل این، ولی همه چی داشتن، مثلا سوزن تخت داشتن، بله. داشتن، همه اینا رو داشتن و کمک ایشون میکردید شما؟
بله.
یعنی در ایام تحصیل هم کمک
میکردید؟ بله. صبح در واقع میرفتیم نون میخریدیم، از نون بعد میبالیم با پدر میخوردیم.
خب.
بعد انجا مدرسه، از مدرسه دوباره مغازه، 11 شب میرفتیم خونه.
آفری جدی. چند تا برادر خواهر بودیم؟
یه برادر دارم، 5 تا خواهر.
یه برادر و 5 تا خواهر. طبعا برادر هم کمک میکردن دیگه.
ایشون هم بله تقریبا
بزرگتر. شما بزرگتر بودی؟
نه ایشون بزرگتر.
ایشون بزرگتر. بعد چرا ایشون تقریبا کمک میکردن با توجه به اینکه بزرگتر بودی؟
دیگه حالا بر احساس مسئولیت ما فرق میکنه دیگه. حالا ما شاید یه خورده بیشتر احساس مسئولیت میکردیم.
ببخشید که کنکاش میکنم.
خواهش.
دارم نگاه میکنم و میخوام از مربی جماعت کار و کوچ جماعت کارش جستجو کردن کند و کاف کردنه.
بله.
و پرسیدن. برای این میپرسم که شاید آگاهی برای خودم افزون بشه، احساس مسئولیت بود یا علاقه، کدوم؟
بیشتر احساس مسئولیت تو اون سن دیگه، وگرنه بچه ها دوست دارم بشن بازی کنن، تفریح بکنن. بالاخره ما همون موقعش هم حال تیم فوتبال داشتیم، فوتبال هم بازی میکردیم. حالا ایشون بیشتر به اون مطالب میپرداخت، ولی من بیشتر سعی میکردن که بالاخره کمک بکنم.
واسه اینکه بعد قدیم هم کلا به مشق اعتقادی نداشتن، 11 شب میرفتن که مشق انجام.
آره معمولا این مشق رو خطایی که میزد ما الان پاک میکردیم دور فرداش نشون میدادن.
خب دیگه دوستان عزیزم در سنین ابتدایی دیگه شب بخیر گلا این بخوابین، از اینجا بعدش مال شما نیست. یعنی حقیقت الان حالا میگم، حالا من البته من انتقام معلم محترم رو خواهم گرفت حتما در ادامه، که از وزارت محترم آموزش پرورش تقاضای بررسی مدارک آقای امیر بابایی رو هم دارم، حتی رو پاک میکرده و تشویق میشدید به این که کمک بکنید آقای امیر بابایی یا نه؟ مثلا
تشویق هم بود، نمیشه که بدون تشویق باشه، ولی بیشتر
کفش سنگین تر
بود، بیشتر احساس مسئولیت و اینکه جزء وظیفه تعریف شده بود. آها
شاید سوالو بپرسیدم، اجازه بدید سوالمو طور دیگری مطرح بکنم. از طرف خانواده پدر مادر تشویق می شدید به این که کمک بکنید یا تشویق می شدید که برید درساتونو بخونید؟ کدوم؟
هر دوشو می خواستم، هر دوشو می خواستم، ولی این رو وظیفه تعریف کرده بودن که هر دو کار رو باید انجام بدم، هم
چه جالب
تحصیل اینو... بکنم هم کمک بکنم.
اینو برمی دارم، این همون آگاهی است که من پیش می گشتم، چون الانه راستش رو بخواین حالا انشالله یه دو ترم دیگه من علاوه بر خورد سواد مدیریت بحث روانشناسی رو که پی میگیرم، الان داریم به این نتیجه میرسیم که برای نوجوان تسک یا وظیفه تعریف بکنید.
بله.
و او رو اجازه بدید که خودش پیجور و پیگیر مسائل باشه و فقط نتایج رو به شما گزارش بکنه. یعنی
دقیقا.
حالا الان دارم میبینم مثلا توی این الان بعد بس خلق خوش اینه که دارید باجور ساعت میکنید دیگه، مثلا 49 باشه، سال 50 باشه.
بله.
شما در اون سن نباید بشید.
بله.
با اینکه پدر مغازه‌دار بودن و مادر خانه‌دار بودن، مشی تربیتش این بود که برای شما وظیفه تعریف بکنن و از شما نتایج وظیفه رو طلب بکنن.
دقیقاً.
و فکر می‌کنم این دوتا بال، اگر این البته بازخورد منه، شما اصلاح بفرمایید، فکر می‌کنم این دوتا بال مسئولیت پذیری رو آیه امیر بابایی بالا میاره. یعنی به هر حال هر کسی این دوتا بال رو، این دوتا وظیفه درس و کار رو بهش بدن و ازش مطالبه نجیب کنن، به هر حال مسئولیت پذیری در تقاطع اینها به وجود میاد. برای شما توضیح بدیم.
بله دقیقا همینطوره، مضافم برای این که به هر شکل خب مهارت اندوزی هم میشه دیگه. یعنی شما دیگه عادت بکنی که 6 تا بلند شی و این کار رو انجام بدی، خیلی مهارت ها رو هم آموزش میبینی. از حالا بگذریم حالا از قسمت خرید و فروش و مسائل و حساب و کتاب و ریاضی و همه اینا به نوعی تقویت میشه و نهایتا این که شما یه شغل کامل یاد میگیرید.
یه شغل کامل یاد میگیرید، بذارید به عوارضش هم نگاه بکنیم. مثلا به نظم نگاه بکنیم، به سرخیزی نگاه بکنیم، به استمرار نگاه بکنیم. بله. به تاباوری نگاه بکنیم. مفاهیمی که همه اینا میدونید تو همون 6 صبح بلند شدن در میاد.
بله.
یعنی اینکه اگر ما نوجوانمون رو بتونیم رو این باور بیاریم که چقدر قشنگ این فرمایش پیغمبر صلی الله علیه و سلم که میفرمایند رزق رو در بین و طلوع این تقسیم میکنن و هر کس که بین و طلوع این رو درک کرد میتونه رزق بیشتری ببره.
بعده.
خیلی تحریز و تحریک قشنگی است برای سحرخیزی. کاسبا خیلی این رعایت میکردن قبلا، قدیم ترها این کار رو رعایت میکردن. خیلی هم خوب، ما شما رو در حالی که آلاسکا میفروشید و بعضا در مغازه پدرید و بعضا دارید الان خطایی که معلم میزنه نمیدونم چی جوری پاک میکنید که اونم تکنیکش بگید بی زحمت به دوستان. شما دیگه بعد اون زیاره گفتی تا تشبکو همینجا شما رو نگه میدارم و با مهدی با علی گپمون شروع میکنیم. علی جان دوست بیا مهدی، الان شما الان کارشناس نیست اشتباه نوشتین دیدی من بالاخره تونستم تایپ کنندمون اشکال بگیرم بعد از مدت های زیاد، بعد از 200 سال. مهدی ببین تو متولد سال
من 71 هستم،
30 سال با بابا فاصله داری، درسته؟ یه خورده نزدیک‌تر شو مهدی به
میکروفون.
آره در حتی این حالت ممکنه.
بسیاره.
بذار بحث آموزش رو اول با هم سفرش رو باز بکنیم، چون واقعا الان برای خود من به عنوان کسی که خب در دانشگاه درگیر بودم، خودم به صورت ذوقی دبیرستان درس میدم، بعضا منتور بچه ها میشم توی بحثای نوآفرینی مدارسشون و اینها، و همه این کارها رو به خاطر این انجام میدم که یه خدایی نکرده این بند جفت من از جنین معلمی پاره نشه، چون من هنوز خودم رو طفل میدونم. آموزش از چه نقطه شروع میشه مهدی؟ یعنی من که مهندس وقتی دارم از آموزش صحبت میکنم، میتونم از نقطه ای که پدر راست در بزرگ ساعت 6 صبح بلند میشده این رو آموزش شروع کنم، این آموزش تلقی کردم که این یه بحثه. یه بحث دیگه این که نه، تو از زمانی که رفتی الان دیگه مثلا دیگه خیلی خوشگل، چون موقع ما نبود پیش دبستانی نبود، الان خوشگل شده میرم پیش دبستانی لوحه می نویسن نمیدونم چیکار، از اونجا میتونم آموزش شروع بکنم. از قدیم ترکش هم مثلا پدر مادرهایی که یه خورده حالا درست و غلطش نمی کنه ولی بچه هاشونو قبل از سن مدرسه به آموزشگاه ها میفرستن، اونم میتونم آموزش بدم. آموزش از کجا شروع میشه
آقای دکتر؟ آموزش از نظر من از بدو تولد شروع میشه برای هر انسانی. از همون لحظه‌ای که بچه یاد میگیره، گریه‌ای که مادر پاسخ داد به چه شکل پاسخ داد تا نیازش رو بتونه طلب بکنه، و شرطی سازی که براش صورت میگیره، شروع آموزشه. حالا آموزش خودش زاویه‌های مختلف داره،
درست،
و در سنین مختلف با توجه به حالا رویکردهای روانشناسی تربیت و روانشناسی رشد تعریف‌های مختلفی رو پیدا می‌کنه. اون چیزی که خیلی از نظر من حائز اهمیته، حالا در خصوص همین بحث قبلی شما عزیزان در خصوص پدر مادرها و بحث وظیفه بچه‌ها، ما متأسفانه درگیر یک حوزه خیلی بحرانی شدیم در آموزش و پرورش در خصوص والدین. والدینی که میخوان کامل باشن، والدینی که میخوان آب تو دل بچه تکون نخوره، به جاشون تصمیم بگیرن و همه اون محدودیت ها و اون نرسیدن های خودشون رو بچه هاشون به نوعی براشون تجربه نشه و اون
اصطلاحا نزیسته های خودشون رو در زیستن بچه میجورن.
دقیقاً درست فرمودین.
اصلا
خواهش میکنم، ما خود البته من خودم رو عرض نمی کنم چون من به هر حال پدر مادرم، چون به هر حال خودشون آموزش پرورش بودن، نه، ولی نسل من یا نسل شماها پدر مادرهای ناکافی داشتیم. یعنی همون پدر مادرهایی که به خاطر تعدد بچه ها و شرایطی که حالا اون زمان حاکم بود خیلی دیگه رسیدگی به امور بچه ها، خواسته های بچه ها نمی شد. مثل بابا وظیفه تعریف شده بود که باید به این شکل کار انجام بدی، به این شکل در واقع درس بخونی. این محدودیت ها همیشه به هر حال باعث این می شد که خیلی پیشرفت ها اتفاق می افتاد. چون من خودم همیشه معتقدم احساس ضعف و احساس اون درده که باعث حرکت کردن و به وجود آوردن رشد میشه، نه الزاما دردمند بودن. من شاید درد داشته باشم، متوجهش نباشم، هر وقت درک کردم، احساس کردم این دردو میام حرکت میکنم. و این محدودیتی که این پدر مادرها برای اون نسل گذاشتن باعث شد که اونا خیلی هاشون پیشرفت کردن تو حوزه های مختلف و رشد کرد.
ولی مهدی قبول داری این یک از ده مثلا میشن مثل بابا؟ مثلا اینجوری که الان حالا اینو میگم، بابا به خاطر اینکه ما الان جمع بیشتری جمع خانوادگی شما علیه منه، یعنی الان شما خانواده ولی من قاطی شما اب ندارم. مثلا فرض فهمید الان چون معلم ها همشون بابا، یعنی اصلا من این رو پذیرفتم و واقعا این به جد میگم مهدی، من بعضی از معلمانم رو که به خاطر میارم، من یه آقایی بود در دسفول که اون موقعی که کودکستان مهد انقلاب میرفتم یک دونه معلم آقا داشتیم و او به من لوح آموزش داد. بعد از اینکه همه بچه ها رو از مهد کودک فرست از مهد فرستاد بیرون، موشک آمد و او شهید شد و من بغل او رو و هممونم بغلش میکردیم. یعنی مثلا اینطوری بود که ما بچه ها هممون بغلش میکردیم من هنوز والیبالیست بود، خیلی دست بزرگی داشت و هممون تو بغلش جا می‌شدیم. خیلی خداوند رحمتش بکنه شهید علی موحد رو و همه معلمان شهید رو، و من گرمی دست او رو برشون خودم هنوز حس میکنم و دلم درش تنگ میشه. به خاطر هم میگم معلم ها همشون پدر هست به محضرت که عرض شود. ولی یک از ده شبیه بابا میشن دیگه. ببین انگار تو داری دو سر یه طیف رو تعریف میکنی برای من. حالا من اسم اون پدر مادرها رو والد ناکافی نمیگم، شاید والد ناکافی بذار صلح کنیم با هم واژه تو باشه والد ناکافی. اما این والد ناکافی یه وقت هست به علت تعدد اولاد هست که این اتفاق میفته. یه نسل بعدتر میشن، مثلا فرض بکنید که اون پدر مادرهایی که در شرایط سخت جنگ هستن، در شرایط گذار از جنگ به سازندگی هستن و شرایط اقتصادی در تنگنا قرارشون داده، دو شیفت سه شیفت کار میکنن و آهسته آهسته این بچه هست که به قول فرمایش فاخرت باید الان در اون محدودیت خودش ببالد. بنابراین دو سرت، این یه سر طیفه، یه سر طیفم الان این والد کاملگراست. اگر او رو والد ناکافی بنامم، اینو باید والد کاملگرا، که حالا بعضا دوستان کمالگرا میگن ولی کمالگرا بودن به نظرم بد نیست. اینو سر طیفه. انگار این زنگوله نمودار نرمال زیر این وسط این نمودار باید تشکیل بشه. تو میخوای راجع به اون صحبت بکنی؟ آیا الان با ما؟
دقیقا اتفاقا عرضم همینه. پدر شما. خواهش میکنم پدر مادرها باید کافی باشن، نه کامل نه ناکافی. حالا این کافی بودن اصلا یک سبک فرزند پروریه که نیاز هست واقعا همه پدر مادرها برن مطالعه بکنن، کسب علم بکنن. نیازه، همون جوری که وقتی ما میخوایم رانندگی یاد بگیریم باید بریم گواهی نامه بگیریم، وقتی ما میخوایم پدر بشیم یا مادر شیم داریم یک نقشی رو قبول میکنیم. و حداقل اینه که باید سبک فرزند پروری کافی رو بریم راجبش مطالعه کنیم و آموزش ببینیم. و اینجاست که خیلی تفاوت در واقع هست بین بچه هایی که این پدر مادرها تربیت میکنن و اون پدر مادرهای کامل. چون ما کارمون یه جوریه که شاید سالی 2-3 هزار تا بچه رو میبینیم دیگه
بن.
و حداقل با هزار تا اینا هم در طی سال زیست میکنیم. خیلی هاشون رو 7 سال 8 سال 10 سال به نوعی باهاشون هستیم.
یعنی یک نیم نسل رو با اونها میگذرونید، یا یک چهار نسل رو با اونها میگذرونید.
دقیقاً.
حرف خوبی بود. من اتفاقا بدم نمیاد اگر تو هم موافقی روی والد کافی بودن و بعد از اون طرف بیا همینو بستش بدیم. حالا بعد جای تو بابا که عوض شد به عنوان کارشناس کارآفرین، اون وقت ان شاءالله اوکیش می‌کنیم. راجبه معلم کافی بودن هم حرف بزنیم، چون این نقش پذیری خیلی انگار تطابق عام داره با هم. راجبه این با هم گفتگو بکنیم. ازت ممنونم. الان اگه بخوام جمع ببندم، انگار مهدی به من گفت، مهندس مهدی الان به من برگشته گفته که ببین حامد رضا، آموزش درسته که از ابتدای تولد شروع میشه، اما بیا دوربینتو بگذار پیش از تولد بچه، حتی بیا روی آموزش پدر مادره فکر کنیم. و الان انگار آموزش پدر مادر به عنوان والد کافی یه مهارت ضروری است برای اینکه من وارد اصلا تجربه پدری / مادری بشم. این قبول، اینو به عنوان جنبندی بپذیریم پس تا الان؟ بسیار الان حرفتون کامل شد تو این زب، تو این بخش جان نگفته‌ای داری؟
نه اوکیه.
خیلی خوب، بسیار هم عالی. بریم و به محضرتون که یک موسیقی با کلام رو بشنویم، یه خورده فضامون عوض بشود و بعد انشالله برگردیم و با جنابان آقایان مهدی و علی امیر بابایی بزرگوار که پدر و پسر هستن، هم کارآفرینن هم معلم کسب و کار البته در حیطه آموزش، گپمون رو ادامه بدیم. داریم راجع به کارآفرینی آموزشی صحبت میکنیم و میخوایم اگر مقدمه من طولانی شد از بابت اینه که من بتونم یک انفکاکی بین نقش های کارآفرینمون و مربی کارآفرینیمون حاصل بکنم. بریم موسیقی با کلامون بشنویم، زودی برگردیم. فقط به خاطر داشته باشید که اینجا دقیقا شب آفتابی خود شماست.